الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته خصوصیتی رو چند خصوصیت از شخص جاهل رو خوندیم. یکیش این بود که قبل از اینکه شخص جاهل بشنوه خوب صحبت طرف مقابل رو، شروع میکنه به جواب دادن. دوم از این استش که قبل از اینکه خوب بفهمه منظور طرف مقابل چی هست، با سوء برداشتی که داره، با عجله‌ای که در برداشت داره، شروع میکنه به معارضه کردن و داد و بیداد رو انداختن و اعتراض کردن. قبل از اینکه بفهمه فلسفه یک کاری رو یا درست کلام شخص رو بفهمه، شروع میکنه به داد و بیداد، معارضه، ول معارضه تو قبل ان یفهم. قبل از اینکه بفهمه شروع میکنه به ایجاد اختلاف، به اعتراض. ول حکم رو به ما لا یعلم، و حکم میکنه به چیزی که نمیدونه. یعنی شجاعت این که من نمیدونم رو گفت، بگی که من نمیدونم رو نداره. براش مثل سنگین هست که من نمیتونم این مشکل رو حل کنم، نمیفهمم. این مقوله خیلی زیاد هست. پزشک هست که مثلا شجاعت اینو نداره به مریض بگه من نمیتونم این مشکل شما رو حل کنم، به پزشک متخصص سری مراجعه کنه، من نمیتونم. اینقدر شجاعت نداره، شروع میکنه یه نسخه مینویسه، پولی میگیره و نسخه مینویسه، وقت مردم رو تلف میکنه. حتی در قیامت باید در مقابل این وقتی که از مردم گرفته، این ضرری که مردم زده، باید جواب بده، و اینم جزاش خیلی سنگین است. یا یه نفر میتونه بگه که به من مربوط نیستش، من نمیدونم، وقت طرف رو میگیره. یه کسی میاد سوالی میکنه، مشکل اخلاقی داره، مشکل فکری داره، مشکل معنوی داره، میتونه بگه نمیتونم حلش بکنم. اگه میتونی حل کنی خب بشین حل کن، اگر نمیتونی وقت مردم رو تلف نکن. یا خیلی وقتا در کار افرادی هستن که کار میکنن، مسئول هستن، یه جای رئیس هستن، رئیس هستن، به هر حال به خاطر این نیستش که این یه فرد جامع و شرایط و در همه جوانب کار خودش تخصص داره، نه، در یکی از اون رشته ها تخصص داشته، یا فرد با تقوا متعهدی بوده، یا فرد مدیر و مدبری بوده، گذاشتنش توی کار، توی مجموعه. خب وقتی این شخص گذاشتن توی مجموعه، ضرورت نداره تو همه کارهای اون مجموعه تخصص داشته باشه. لذا میتونه از خیلی از افراد کمک بگیره. بگه اینجا من بلد نیستم. میتونه مشورت بکنه با دیگران. اصل نیست مشورت بکنه. به نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم قرآن میفرماید و شاور هم فی الامر، خداوند دستور میده که شما با مردم مشورت بکنید. العاقل لا یستبد برأیه، عاقل مستبد رأی نیست، مشورت میکنه، سوال میکنه از اینو. برعکس افرادی که مستبد رأی هستن، یعنی فکر میکنن همیشه همه مشکلات خودشون به تنهایی میتونن حل بکنن، صاحب نظر هستن در همه مسائل، و با خوندن مثلا چهار تا کتاب از این، چهار تا کتاب از اون، چهار تا کتاب از اون، تمام مسائل مربوط به اون علومو بلدن، یا با خوندن چهار تا کتاب اسلامی دیگه تو تمام مسائل اسلامی متخصص و صاحب نظر هستن، هیچ احتیاجی نمیبینن که مشورت بکنن، از دوستان، از صاحب نظران، از پیشکسوتان نظرخواهی بکنن، نه دعوتی از اونها به عمل میارن و نه وقعی به سفارشات و پیشنهادات و انتقادات اونها میگذارن، خودشون مستبد در رای. بعد خب تو اینجا مجبوره، چون نمیتونه بپذیره مشورت دیگران رو، خودشو همیشه صاحب نظر میدونه، همیشه عالم و علامه میدونه، معمولا تو بنبست ها یا مشکلاتی که پیش میاد دستوراتی میده، حکم هایی میده، راه حل هایی ارائه میده که به بنبست ختم میشه. فقط وقت مجموعه، وقت افراد اون مجموعه، سرمایه اون مجموعه رو به باد میده. به خاطر اینکه انقدر شجاعت نداره که بگه آقا مثلا حالا مسئله جدیدی حادث شده، دوستان بشینن با هم فکر بکنن، اظهار نظر بکنن، ببینن چیکار میتونیم بکنیم، طرحاشونو بریزن، پیشنهادات، انتقادات، کاری میتونیم بکنیم، از دیگران دعوت بکنن، از صاحب نظرها دعوت بکنن. نه، اینجوری نیست. فکر میکنن یکی و تنها خودشون میتونن همه مشکلات رو حل بکنن. ولی حکم به ما لا یعلم. در روایت داریم اگر قاضی که میخواد حکم بکنه، در دو صورت جهنمی هست و در یک صورت بهشتی هستش. دو صورتی که جهنمی هست، یکیش این هستش که ندونه حکم خدا چیه و حکم اشتباه بده. صورت دومش این هستش که ندونه حکم خدا چیه، حکم صحیح بده. نمیدونه خدا چی گفته، همینجوری علالایی یه چیزی میگه اونم درست در میاد، به عدالت هم هست، دقیقا به عدالته. مثلا میگه طرف باید اعدام شه، طرف باید 70 ضربه شلاق بخوره، طرف باید مثلا انقدر جریمه بده، یا حق با اینه یا حق با اونه، درست هم در میاد اتفاقا، عدالت هم هست، ولی باز میفهمد این قاضی هم میره جهنم به خاطر اینکه حکم به ما لایعلم کرده. یعنی چی؟ یعنی خودش نمیدونسته، انقدر شجاعت داشته در مسئله ای که نمیدونسته اظهار نظر کرده. خیلی خطرناکه. آدم یه بار میگه ما که علامه نیستیم. لا ادری نصف العلم، گفتن این که من نمیفهمم نمیدونم نصف علم هستش. معروف هستش مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه، در درس هر موقع ازش سوال میکردن نمیفهمید، سه مرتبه بلند میگفت ندانم ندانم ندانم، بلند مخصوصا اونو میدونم. و باز معروف هستش که انوشیروان ظالم وقتی یه وزیر داشت، بزرگ مهر یا بوذرجمهر، که ایشون خب خیلی عالم بود، خیلی دانشمند بود، فرد حکیمی بود. یه موقعی که این سفرهای کشورهای خارجی و یه سری مهمان دیگه دعوت کرده بود، میخواست پوز بده به این وزیر خودش، گفت من وزیری دارم که همه چیز رو بلد. واقعش هم آدمی بود که خیلی از مشکلات رو حل میکرد، صاحب نظر بود واقعا در بسیاری از مسائل. بعد بزرگمه گفت همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز زاده نشدند. یعنی به هر حال ما کسی پیدا نمی‌کنیم که همه چیز رو بدونه، در همه مشکلات بتونه صاحب نظر باشه، در آخر مشورت بعد بکنه. شما از امام هم سلام الله علیه میدید اگر می‌خواست تو مسائل مملکتی یه موقعی حکم بده چیزی بکنه، اگه مسئله تخصصی بود از کارشناس استفاده می‌کرد، حکم فقهی او میداد، اما نظر کارشناس براش مهم بود. اصلا نظر کارشناس مواد اولیه حکم یه فقیه هست. حالا ممکنه بود اون کارشناس مؤمن هم نباشه، با تقوا هم نباشه، حزب الله هم نباشه، ولی نظر کارشناس مهم بود. این مسئله شیوع زیادی داره، عمومیت زیادی داره، یعنی هم از عوام الناس رو میگیره تا بالاترین درجات مردم از نظر علمی. یعنی این خطر همه رو تهدید میکنه که اونجایی که نمیفهمن و نمیدونن اظهار نظر بکنن. ولا تقف ما لیس لک به علم، اونجایی که علم نداری، علم یعنی یقین، اینجا یقین نداری اظهار نظر نکن، مطمئن نیستی. اظهار نظر نکن. حدیثی است بسیار عالی از علی علیه السلام، میفرماید لو ان العباد حين جهلوا وقفوا لم يكفروا ولم يذلوا. میفرماید که ولم يذلوا، ببخشید، میفرماید اگر بندگان خدا ولو ان العباد حين جهلوا، موقعی که نمیفهمند جهل دارن، توقف کنن، این جلو نران، اظهار نظر نکنن، عمل نکنن موقعی که نمیدونن. بعض وقتا انسان با عمل میره کاری میکنه، نمیدونه بعد میره عمل میکنه، میره طرفداری میکنه از این، یا علیه یکی بدگویی میکنه، یا وارد معرکه میشه بدونه که آگاهی کافی داشته باشه. میفهمد لم یکفرو و لم یذلوا. نه کافر میشد و نه گمراه میشد اگر توقف را، یعنی اونجایی که انسان حکم به ما لایعلم میکنه یا قبل از این بفهمه اقدام به عمل میکنه، این نزدیک به کفر است، یا کفر است، گمراه هستش. باید توقف بکنه، من نمیدونم، من هنوز برام قضای روشن نشده، باید تحقیق بکنم، هنوز مسائل پیچیده است، نمیتونم تحلیل بکنم، باید منتظر زمان باشم. به هر حال مقدار زبان باید بگذره تا حقایق معلوم بشه. اما خیلی این شجاعت رو ندارن که بگن ما نمیفهم. خدا نکنه اسم آدم هم در رفته باشه به این که ما مثلا این یه ذره حالیش هست، کارشناسه یا مثلا تو مسائل سیاسی مطالعه‌ای داره، تو وزارت اطلاعات، تو وزارت اطلاعات، نمیدونم تو سپاه، توی بسیج، توی نمیدونم ریاست جمهوری، تو اینجا. وقتی میگه خب همین اسم طرفو خراب میکنه. طرف میگه خب الان زشته من که مثلا یه همچین وجهی دارم، الان اگه اظهار نظر نکنم بعد دیگه و خیلی لبینه سر همین قضايا میخواد پرستیج خودشونو حفظ بکنن. به قول معروف شروع کردن اظهار نظر کردن، تحلیل کردن، در همین تحلیل ها و اظهار نظرها خیلی این ورور میره. میفهمد اگر بندگان خدا توقف کنن نه کافر میشن ولم یزلو، گمراه هم نمیشن. و من میخوام این چیزی هم اضافه بکنم، ولم یزلو این گمراه هم نمیکنه. خیلی وقتا آنها با یه اظهار نظر یه نفر گمراه میکنه، یه نفر دلشو به طرفی وادار میکنه که اون طرف طرف خیر نیست، جهنم اون طرف با یه اظهار نظرش. مخصوصا کسی که فکر میکنه حرفشو میخونن برای حرفش اعتبار قائل هستن، خیلی خطرناک. اون باید خیلی بیشتر نمیدونن بگه تو مسائلی که واقعا نمیدونه باید توقف بکنه، چون یکی ممکنه بیاد گوش بکنه حرف این رو، بخواد بره عمل بکنه، واقعا چقدر خطرناک میشه، چقدر فساد وارد میشه، ما نمیدونیم. حالا خجالت نکش واگه ننمون از اون پرسید ببین نه جون من نمیدونم، درسته تو بسیجم، درسته تو سپاه هستم، نمیدونم، من اطلاع دستم نیست. همسرمون پرسید، خواهرمون پرسید، دوستمون پرسید، برادرمون پرسید، نمیدونم فامیلمون پرسید، ببینم نمیدونم. این رشته سر دراز دارد، این بحث میکشونه بحث سوء زن به بحث مسائل سیاسی، بحث مسائل اجتماعی که حالا الان در مقام اون بحث نیستیم. یه صلوات خط بفرم. اللهم صل على روایت بعدی که خصوصیت دیگر جاهل رو بیان میکنه از امیرالمومنین علیه السلام هست. میفرماید که تکثر که به ما لا یبقا لک ولا تبقا له من اعظم الجهل. تکثر که به ما لا یبقا لک ولا تبقا له من اعظم الجهل. بسیار روایت عالی است. خوب استش که همیشه اینو مد نظر داشته باشیم. می فهمد تکثر یعنی زیاد پرداختن، یعنی زیاد مشغول شدن. تکثر رو که به مال آیب قالد، زیاد پرداختن، مشغول شدن به چیزی که لایب قالک برای تو باقی نمیمونه، یعنی همسفر ابدی تو نیست. ولا تبقا له، تو هم برای اون باقی نمیمونی. من اعظم الجهل، از بزرگترین درجات جهل هست. من اعظم الجهل، اعظم ها ببینید نمیدونی من جهل علی علیه السلام، من اعظم الجهل. یعنی این خیلی حماقت هست انسان به کارهایی بپردازه، خودش به مشغله های مشغول کنه که نه اونا برای این شخص میمونه، همسفر و همراه ابدی انسان نیست، و نه خود این برای اونا میمونه. در نسبت عرض کردیم نسبت دنیا به آخرت مثل چی بود؟ نسبت رحم مادر به دنیا. در این نسبت ببینید کودک یا جنین دقیقا در دوران جنینی فقط چیزایی رو تهیه میکنه که در سفر به دنیا نیاز داره، به هیچ چی نمیپردازه. اگر به چیزایی هم میپردازه که در سفر به دنیا با خودش نمیاره، مثل بند ناف ها، مثل چیزهای دیگه که به اونها میپردازه، دقیقاً چیزهایی هستش که اونها کمال میده، زمینه میده به این، برای چی؟ برای تهیه استعدادهای زندگی دنیایی. یعنی اونها اینطور نیست اصلا به کارش نیاد، دقیقاً اونها به کارش میاد، از همونها استفاده میکنه برای اینکه آخر بار سفرش رو ببنده، از همونها استفاده میکنه. از جنین باید یاد بگیریم که نپردازیم به کارهایی که نمیمونه برای ما، کارهایی که جدی نیست واقعا در سطح آخرتی، بازیست. علی علیه السلام میفرماد الفکر فی غیر الحکمه هوسون، فکر در غیر حکمت هوس هست. یعنی انسان فکرش هم هوس باز میشه، خیالش هم هوس باز میشه، فکر بکنه به این. نمیگم کسی مزاح نکنه ها، منظور این نیست، به هر حال در مزاح انسان به غیر حکمت فکر میکنه، اما در مزاح، مزاح و وسیله قرار میده برای شادی دل خودش، شادی دل مؤمنین، زدن مثالی یا تفهیم امری. اما اگه شغل شد، مشغله شد این قضیه، اون موقع ببینید که خیلی مشکل میشه. بیاییم ببینید تو کارامون، در کارهای روزمره ما چقدر از کارهایی که با بهش میپردازید برای ما نمیمونه. یه جز تلف شدن عمر محسوب میشه. واقعا وقت تلف شده اینجا، عمر بیهوده و هدر رفته. یه بار حساب بکنید ببینیم چقدر هستش. ما درجه جهل خودمون هم دستمون میاد، چون قرار شد اول آفتها رو بشناسیم دیگه، اول اون کاری که نباید بکنیم بشناسیم. ها دوستان که در بحث معرفت نفس تشریف میارن، اینجا برداشت اونچنین میکنم که والا ممکنه من بعد یادم نباشه، تکسر که به ما لا یبقا لک ولا تبقا لک، این ما مساویست با خیال و وهم. دارشون نرو دوستان، مساویست با عالم خیال و عالم وهم، که بعد انشاءالله سر درس انشاءالله عرض میکنم. باید ببینیم که چه چیزی با ملاک آخرتی، با ملاک خدای جور در میاد، جز ارزش ها محسوب میشه. ما خودمون رو به اونها نزدیک کنیم، وقتمون رو برای اون ارزش ها صرف کنیم. چیزی که در نظام الهی ارزش محسوب نمیشه، در نظام ابدی ارزش محسوب نمیشه، وقت گذاشتن براش، فکر کردن بهش اشتباه، نادونیه، حماقت است. اینجا شخص باید خیلی حریت داشته باشه، خیلی شجاعت داشته باشه، بلند همت باشه که بشینه فکر بکنه در مقابل بسیاری از ارزش‌هایی که جامعه داره به ما ارائه میده. دوستان نادان دارن ارائه میدن، دشمنان دانا دارن ارائه میدن، هوچیگری ها، تبلیغات مسموم داره ارائه میده. در مقابل همه اینها بیسته، جوانا رو دعوت میکنن به فلان کار، شخص شأن خودش رو نگاه کنه، شأن من این هست، من به این کار بپردازم یا نه، میمونه این کار برای من، من برای این کار میمونم، وقت اون برای این کار رو بذارم. حالا ممکنه 4 تا نادون بکنه، ببینیم اونی که داره تبلیغات میکنه خودش آدمی هست که تو سفر آخرت راه افتاده باشه اصلا، یعنی فهمیده باشه که آدمه، یا نه اصلا حواسش نیست که آدمه. ببینیم خود اون تو چه عالمی داره به سر میبره، خود اون از صبح پا میشه تا شب که میخوابه به چه چیزایی فکر میکنه، ارزشها چه ارزشهایی هستن. ارزیابی کنیم اونی که داره به ما چیزی رو پیشنهاد میکنه، مشغله ای رو پیشنهاد میکنه، راهی رو جلوی راه ما میگذاره، جلوی پای ما میگذاره، ببینیم که آیا اون شخصی که ما رو دعوت به این کارا داره میکنه خودش اصلا ارزش الهی داره، افکارش چه جور افکاری است، از کجا تغذیه میشه، فقط صرفا به خاطر که یه چیزی خوب هست یا تعریف شده ازش یا خیلی دنبالش میرن، دلیل نمیشه ما هم پاشیم بیم دنبال این کارا. این شجاعت میخواد، این آزادگی میخواد، بت شکنی میخواد، احساس بیسته بگی نه من به همه این دعوتایی که میکنن لا اعبد ما تعبدون، نه من نیستم. صبر کن ببینید چی براش ارزشه. خدای من برای من چی ارزش معرفی کرده؟ چه مشغله هایی رو پیشنهاد کرده به من؟ ائمه من صلوات الله علیهم اجمعین چه پیشنهادی به من کردن؟ چه مشغله هایی جلوی پای من گذاشتن؟ آیا دین خدا ناقص است؟ برای جوان، برای پیرو خودش مشغله درست نکرده؟ مشغله های زیبا و خوب و نشاط آور نگذاشته؟ ائمه نگذاشتن اینا رو؟ شما بخواهیم بریم از غیر بگیریم این چیزا رو؟ چیزایی که بتونیم جانمون رو باش استراحت بدیم، روحمون رو تازگی بدیم بهش، جلا بدیم باش، نیست اصلا در فرهنگ خودمون. بشینی فکر بخونی. مثال از جام، یکی از وادیایی که مثلا الان به ذهنم رسید، یکی از وادیایی که خیلی از جوان‌ها مثلا کشیده میشن بهش، مثلا امور هنری هستش، کارهای هنری. خب هنرم خیلی خوب هستش، به هر حال تایید زیاد شده. مثلا رهبر انقلاب حفظه الله تعالی میفرماد اگر هیچ، حالا عینی کلامش من یادم نیستش، اما این مضمون کلام هست و با کلام ایشون اختلافی نداره، میفرماد هیچ آینی، هیچ دینی، هیچ مسلکی بدون اینکه با هنر آمیخته بشه نمیتونه بمونه، باید با هنر آمیخته بشه. خب بسیار خوب، هنر چیز خوبی است، اما کدوم هنر؟ بعد حضرت امام سلام الله علیه میفرماید که تنها هنری مورد قبول قرآن است جلا دهنده اسلام ناب محمدی است. اللهم صل علی محمد. اسلام پابرهنگان، اسلام درد کشیده ها. خب کو هنرمند این چنینی؟ کو هنرمندی که از هنرش بتونه طوری هنرمندی کنه که اسلام جلا بده با این هنرش؟ این همه دختر پسرهای ما که جذب بازار هنر میشن واقعا اینجوری رفتن؟ استادشون واقعا اینگونه هستن؟ سازمان هایی که اینا رو جلب میکنن، جذب میکنن، واقعا بنای اون سازمان ها، مسئولون اون سازمان ها اینجوری فکر میکنن؟ اصلا اسلام ناب رو چشیدن که بتونن از اون هنر وسیله‌ای درست بکنن برای جلا دادن اسلام ناب؟ یا مشغله های دیگه؟ حالا شما حدیث مفصل بخون از این مجمل، چون اگه برای ما نمونه وبال گردن اون میشه بیام. باطل است دیگه، باطل هم صورتش آخرت صورت وحشتناک است، صورت زشتی داره، گریبان انسان رو میگیره، جدا هم که نمیشه از انسان. حال چیزی که از ما صادر شده، چیزی که قلب ما بهش علاقه داشته، حب داشتیم باشه، نمیشه ما به چیزی علاقه داشته باشیم. داری اگه ما به چیزی علاقه داشته باشیم، معصومین فرمودن علیه السلام دلت چیزی رو خواست باهات هست تو سفر آخرت. حالا اگه این چیز باطل بود، ببین صورتشون طرف چه تبدیل به چه چیزی میشه. همگه دلت میخواستش، اتحاد باش برقرار کردی دیگه. بیایم کارامون رو ارزیابی کنیم، بیایم هی الگوگیر نباشیم. ما ببینیم حالا زود تحت تاثیر نفر قرار بگیریم، تحت تاثیر یه شخصیت قرار بگیریم، اداهای یه شخصیت، حرفای یه شخصیت، خوش بیانی یه شخصیت، خوش قیافه‌ای و پرستیژ یه شخصیت، تحصیلات یه شخصیت. نه، درست فکر بکنیم، ما هیچ شخصیتی بالاتر از ائمه معصومین علیه السلام نداریم. بهترین الگوها. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه حسن، نمونه عالی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و شاگردان اینها که ما در طول تاریخ داریم میبینیمشون. تا این طرف پاشوا میشه دانشگاه میبینه که اصلا تغییر کرد، یه دفعه افکارش تغییر کرد، خیلی از مسائل دیگه تغییر میکنه. بنک قوام نداره، به جای محکم بند نیست. میاد اون اظهار نظرهایی میکنه یا قیافهی برای خودش درست میکنه که اصلا با اون رنگامیزی که خداوند داده در یا معصومین از ما خواستن، اون رنگ و لعابی که از ما خواستن، این منافات داره. تا کسی هم خودشو پیوند نده با حق، در مقابل باطل نمیتونه مقاومت بکنه، چون کسی میخواد مبارزه کنه اول خودش باید جاپاش محکم باشه، یه پایگاه محکم داشته باشه نظر روحی و معنوی و عقیدتی، تا بعد بتونه مبارزه کنه. ولی وقتی ما معلق هستیم، به جای بند نیستیم، به حبلی تمسک نجستیم، چطور میتونیم به مبارزه کنیم؟ زود رنگ و لعاب میگیم. تکسرو که به ما لا یبقا لک و لا تبقا لک من اعظم انسان. و از این زیاد سوار روز ما رو تهدید میکنه. باید تلاش بکنیم انشاءالله کمش بکنیم، رفته رفته اینها کم بکنیم. وقتی داریم کار بکنیم میمونه برای ما یا نمیمونه؟ من دارم وقت تلف میکنم به این چیز، موندنی هست موندنی نیست، فایده داره نداره. یه صلوات خط بخواد نه دوستا، روایت هستش که اگر بخوام واردش بشیم خیلی طول میکشه. یه روایتی که بحثش کم هست خدمتتون عرض میکنم، روایتی است اخلاقی از امام عسکری علیه السلام. یکی دیگه از خصوصیات جاهل رو امام عسکری اینطوری بیان میکنه، میفرماید که راجب اولی من توضیح روزا خنده هستش، لبخند هست، خنده لبخند که منظورم قهقه و خنده. خب میدونید که یکی از دلایل خنده اصلا چیزی که انسان خندهش میگیره. ببینید هیچ موقع انسان از انجام معمولی کارها به روند معمولی امور خنده نداره. بنده پا میشم تخته رو پاک میکنم چیزی روش مینویسم، این خنده دار نیستش. چه انسان میخنده؟ زمانی که یه چیزی خلاف عادت باشه، یعنی با جریان عادی امور، با قوانین عادی نمیخنده. مثلا خندش میخنده، این همه جوکایی که میگن یه وقت چیز طبیعی توش نیست، تمام این جوکا یه چیزی هستش که با واقعیت سازگاری نداره، با روند طبیعی امور سازگاری نداره، یه جاش طبیعی نیست، لذا شخص خندش میگیره. یعنی عامل خنده چی هستش؟ تعجب انسان هست. چیزی که تعجب مال چه موقعی هست؟ چیزی که با باورهای شخص، با اطلاعات شخص نخونه، بعد انسان خندش میگیره. داستان ها جو کار نمیدونن چیزهایی که هستش. خب هر موقع انسان خندش میگیره، یعنی تعجب میکنه، این خصوصیت انسان هست که خندش میگیره، کسی هم عیب نمیگیره به این. مثلا شما نگاه کن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موقعی میخواستن شوخی کنن با دوست. خب حالا وقتی یه شبیه باید یه چیزی بیاره براش دیگه، یه مثالی بزنیم. مثلا میگیم تخته مثل برف سفیده، مثلا شبیه میگیم هستش. حالا همه فشار میرن مغزشون که بگن مثلا این دست شبیه چیه. حالا هی شروع میکنن به تعریف و تمجید دست پیغمبر، شبیه چیه شبیه چیه شبیه چیه. آخر حضرت میگن نه. بعد خودشون میگن، میگن این دست من شبیه یکی دست هستش، یعنی یکی دستشون نشون میده. اینطوری یعنی طرف اصلا انتظار نداره این جواب رو بشنن. خب وقتی این انتظار نیست، شخص به طور طبیعی مثلا خندش میده. همه مثلا یه چند دقیقه سرگرم هستن به جواب دادن، آخر این پیغمبر یه چیزی دیگه قصد کرد، یه چیزی دیگه میخواد. مثلا اون پیرزن مثلا میاد که پیغمبر میگه دعا کن ما بریم بهش، پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماد که پیرزن بهش نمیره. حالا اون بنده خدا گریه میکنه و داده بیداد. بعد حضرت میفرماید منظورم نیست که جوون میشن میرن بهش، حالا اینجوری نمیرن پیرزن. چیزی که باش عقیده شخص جور در نمیاد، این میشه چی؟ این علامت خنده، یعنی عامل خنده میشه تعجب. حالا امام عسکری اصلا میفرماید از علام از من الجهل، از جهل هستش خندیدن بدون تعجب، یعنی که از عامل تعجبی نداشته باشه. مثل عادت خیلی از افراد که دیگه عادت کردن ملکه شون شده که یه سده مثلا بخند. حالا یه موقع از خود انسان، یه موقع چیزی یادش میاد میخنده. این نباشه موقع فکر کنید که حالا مثلا یه نفر بدون این که چیزی بگه خندید، بگیم که این مثلا غیر تعجب خندید، سوء ظن نبریم. یعنی بنده خدایی بود که مثلا دیده بودن در ساکت هست و اینها داره میخنده برای خودش، بعد میگن داری چی کار میکنی؟ گفت دارم برای خودم جوک تعریف میکنم. بعد خب میگن خب حالا خودش داره برای خودش میگه، خب میخنده دیگه، عیب نداره. بعد یه دفعه میبینن یه قهقهه خیلی زیاد زد، بعد گفتم چی شد؟ گفت این یکی نشینده بودن. حالا یه موقع میبینی بعضیا خودشون برای خودشون جوک میگن، یا قوه خیال یه چیزی رو میسازه. قوه خیال وقتی ساخت خودش شخص تعجب میکنه، یعنی و خود شخص هم تعجب کنه خودش به طریق اولا خندش میگه. خودش این تداعی است و خدا نکنه کسی ذهنش عادت کنه به این، خیلی چیز خطرناکی هستش. چون وقت سر نماز، در عبادت، در تفکرات جدی گرفتار میشه شخص. اونجا که باید درست فکر بکنه، محکم فکر بکنه تا یه امری رو بفهمه، میبینه که ذهنش یاری نمیکنه. برای همین خیلی از افراد این خنگی رو دارن که وقتی میخواد وارد دروس معقول بشن یا دروس جدی بشن، اهل اونها نیستن، نمیتونه تمرکز حواس داشته باشه، چون ذهنش هرز شده دیگه، عادت کرده به هر از هر چیزی چیزی بسازه. این قوه خیالش مثل مرغ، این مرغ خیال که میگن یه سر پرواز میکنه این طرف اون طرف، یه سر از هر صورتی چیزی میسازه و بعد شخص خودش میخنده و برای دیگران تعریف میکنه. غالب این جوک ها که شما استقرا بکنید، فکر بکنید بهشون که شخص چطور تونسته این جوک رو بسازه، این که اول ساخته، یعنی اول قوه خیال ساخته و بعد شخص اینو به صورت یه داستان درش میاره. یه مرده بود اینجوری شد، یه زنه بود اینجوری شد، یه مثلا بچه بود اینجوری شد، یعنی میساز داستان براش میسازه دیگه. اصل قضیه این است که اول تو ذهن میاد، تو خیال میاد و بعد، الان نمیخوام بحث فنیش رو اینجا بکنم، بعد شخص تبدیلش میکنه، برای اینکه به دیگران هم انتقالش بده، دیگران رو بخندونه، تبدیلش میکنه به یه داستانی و بعد میشه یه لطیفه ایجاد شده. خیلی خطرناک است که ذهن عادت کنه به این هرزگی که از هر صحنه یه چیزی درست بکنه و مثلا شروع کنه بخونه. با کسایی که بیشتر آمادگی دارن، مستعد هستن، یعنی قدرت ندارن ذهنشون از این هرزگی در بیارن، محکم نگه دارن که کار جدی بکنن، فکر بکنن یا مسائل جدی رو درک بکنن، علوم جدی رو ببینن، کسایی هستن که زیاد عادت دارن به شنیدن و یا دیدن این صحنه، مثلا فیلم های کمدی، نمیدونم صحنه های کارتون و یا شنیدن جوک و لطیفه، اینها که عادت میکنن اینا نمیتونن بشنن چون از بس شنیدن. یه دونه مواد خامه دیگه، جوک یه مواد خامه، وقتی تو ذهن وارد شد شبیه به اون ده ها میتونه تا بی نهایت ذهن قدرت داره بسازه. نمونه لذا شما میبینید که مثلا یه جوک رو به انواع مختلف تعریف میکنن، یه داستان به انواع مختلف تعریف شده. چرا؟ ذهن شنونده ساخته اینجا. حتی تو داستانهای جدی هم این گونه وارد شده. این تصرف خیال هست. این داستانی که جنبه موعظه‌ای داره، اصلا بحث جوک نیست، جنبه موعظه‌ای داره، حتی جنبه آخرتی داره، جنبه معنوی داره، می‌بینید که به چند روایت نقل میشه. اسم قهرمان و داستان می‌بینید که تغییر می‌کنه اصلا. پای یه منبر میشه اینو تغییر کرده، یه منبر دیگه می‌بینید که مثلا اسم قهرمان داستان یک چیز دیگه داره. حالا حتی اون روی چای دیگه هم ممکنه داشته باشه. طبعاً از علامت جاهل نصیب شخص بدون اینکه تعجب بکنه چیزی براش پیش بیاد میخواد. و این چه هسته؟ زمان چه موقعی هست؟ موقعی شخص عادت بکنه به شنیدن، به گفتن، و بعد شخصیت این گونه میشه. یه سر قهقهه و خنده و پوزخند و ریشخند و یا حتی تمسخر کردن، خدای نکرد تمسخر کردن دیگر، مطلق انداختن و تیکه پرونی از این حرف. و از این جاهلتر کسیست که مشهور میشه به اینکه تو کلام نمیمونه، تیکه پرون قوی هستش، تو حرف نمیمونه. و بعضیا وقت جون میکنن خودشونو به یه همچه آدمایی برسونن، میگن فلانی تو حرف نمیمونه، خوب تیکه میپرونه، فکر میکنن یه ارزش هستش و بعد سعی میکنن خودشونو برسونن به تلاش میکنن که یاد بگیرن تیکه پرونی رو، متلک انداختن، تو حرف نموندن. بابا بذار تو حرف بمونی، بذار متلک هم بهت بندازن، یه تیکه هم بندازن، تو هم عقده جواب دادن نداشته باش. این خیلی بهتر از این هستش که بخوای جواب بدی، این عقده جوابگویی تو رو مجهزت کنه به تیکه پرونی، بگه در جواب دادن و پاسخ گفتن نمونه. این امتیازی نیست که انسان بتونه متلک بندازه، امتیازی نیست که انسان بتونه مثلا حالا تو حرف نمونه، امتیازی نیست که انسان مثلا به قول معروف نخوره. چه امتیازی هستش؟ بعضی هم تلاش میکنن، خیلی جدی هم تلاش میکنن که یاد بگیرن که چجوری مطلق بگیرن، چجوری مثلا تو حرف نمونن، چگونه مثلا جواب مثلا شوخی های دیگری رو برگردن. خب وقت شخصیت تو همونجوری میشه دیگه، چون داری تلاش میکنی برش بهش برسی، روحت این تمنا رو داره. وقتی این تمنا رو داره شبیه میشی با هم رفت رفت، این خطر نه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.